بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الذي أرسله بالهدى ودين الحق وجعله هاديا وبشيرا ونذيرا للعالمين، أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيت طيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين. بحثی رو که در باب قیامت در دوره دوم شروع کردیم و اصلا دلایل طرح این مباحث یک پیشینه و زمینه فرهنگی در میان همه آحاد بشر هم داشته است و هم دارد و هم در آینده هم خواهد داشت. یعنی این اندیشه که آیا بشر با مرگش تمام میشه و از بین میره، و اگر اینطور باشه فائده زیست او در روی زمین چیست؟ آیا همینقدر که بیاید و برای تأمین نیازهای مادی جسم خودش کار بکنه این کفایت میکنه؟ مثلا گرسنه میشه، اون نیازهای گرسنگی خودش رو برآورده بکنه. کثیف میشه، نیازهای بهداشتی و استحمامی خودش رو فراهم بکنه. نیاز جنسی پیدا میکنه، اون نیازها رو برآورده بکنه. یا نیازهای احساسی و در واقع رفت و آمد و رابطه انسانی پیدا میکنه، اون نیازها رو برآورده بکنه، بعد هم بمیره. چه اتفاقی میفته؟ نتیجه چیست؟ این تفکر انسان را به این سمت کشانده، حداقل اکثریت را، که انسان یک موجود باقی است. هم از یک بقا آمده که اسمش ازله، هم به سمت یک بقا میره که اسمش ابده. و روی این فکر حرف زدن، کار کردن و این دلایل اثباتی آوردن. البته مخالفان هم یه دلایل انکاری دارن، منکر میشن، میگن بشر همینه، وقتی هم مرد تمام میشه. عقلن اگر ما فکر بکنیم با عقل، با استدلال عقلی، با نگاه به همه پدیده های عالم، حداقل یک نتیجه ضمنی و مبهم عاید میشه که بشر نمیتواند با این وزن و سنگینی که داره، با این قدرت و توان معنوی که داره، با مرگش تمام بشه. حتما یه جایی دیگه، حالا در مکان باشه یا خارج از بعد مکان باشه، خارج از بعد زمان باشه، که من خودم معتقدم این دوتا اتفاق میفته، یعنی بعد از مرگ انسان دیگه در زمان و مکان زیست نمیکنه، در یه فضای دیگری است. حالا ما بهش بگیم جا، میگیم جای دیگری، چون ما الان در این دو بعد گرفتاریم، شاید نمیتوانیم این دو بعد رو بشکنیم و از این پوسته خارج بشیم، ولی ما خارج از اینجا میریم دیگه، این نیست. این رو میتوان با نگاه کردن به همه پدیده های عالم که هیچ یک از پدیده ها به هر چیزی تبدیل بشن، نابود شدنی نیستن، نه تنها در کره زمین، در تمام کرات دیگه همینطوره. اگر پدیده ای باشه، مخصوصا پدیده های زوحیات، اونهایی که صاحب زیست در واقع سلولی هستن، جان دارن، اونها رو به هیچ وجه نمیتوان براشون مرگی تصور کرد. حتی شما ببینید برگ ریزان، برگ درختان میریزه، میاد روی زمین، یا میسوزه، خاکستر میشه، تبدیل شد، میره دوباره توی زمین، دو مرتبه همون میشه، یا باز به همین شکل میره توی زمین، میفوسه و باز تبدیل میشه، دوباره همون میشه. یا گوسفندها میخورن، باز اون تبدیل ها تبدیل به گوشت میشه، انسان میخوره، یه چیز دیگه تبدیل میشه، یا تبدیل به کود میشه، باز برمیگرده توی زمین. هیچ چیز از بین نمیره. چطور میتوان وقتی که اجزاء کوچک و ناچیز جهان به همین شکل به حیات خودشون متداومن ادامه میدن، انسان نابود شدنی و از بین رفتنی باشه؟ اما در اندیشه انبیا که مدعی شدند که ما از خودمون سخن نمیگوییم، ما از یک خالقی که همه هستی رو آفریده صحبت میکنیم، از طرف اون حرف میزنیم، اینها پایه و اساس و واقعا مهمترین رکن اندیشه شون معاد و قیامت. یعنی که انسان هم برمیگرده به جایی که بوده، جالبا به جایی که بوده، از جایی که آمده برمیگرده، و دو حادثه اتفاق میفته که این نفس بازگشت در دو مرحله یا حالا در عرض هم یا در طول هم اتفاق میفته. یکی قیامته که تمام کارهایی رو که در دنیا انجام داده در پیش روش قائم میشه، همش، هیچ چیز محو نشده. این رو بهش میگوین یا انبیا گفتن نامه اعمال، کتاب، توش ثبته همه چیز. و امروز درک این مطلب خیلی سخت نیست که شما مثلا در یه فضای خیلی به اندازه مثلا ته یه سوزن، ته یه میخ، روی هارد یه کامپیوتر میلیون ها داده علمی رو و حفظی رو ذخیره میکنه. پس خیلی سخت نیست که تمامی اعمال همه انسان ها تا هرچه که دنیا ادامه داره در یه جایی ضبط بشه. و خیلی ساده است که با فشار دادن یک دکمه تمامی این اعمال روی یک مونیتور نشان داده بشه. بشین نگاهش کن. امروز خیلی خوب میشه این رو درک کرد. این اتفاق میفته. خیلی ساده. پس در این مشکلی نیست. یعنی نفس قیامت، یعنی قائم شدن اعمال در پیش روی انسان. چرا این قابل درکه؟ به دلیل اینکه بخشی از این اعمال در خود دنیا اتفاق میفته. یعنی یه کارهایی رو که انسان انجام میده و مخفی میکنه یا کوشش میکنه دیگران متوجه نشن، در یه برهه از زمان آشکار میشه. حتی ممکنه بعد از مرگش باشه. یه مستبده، یه دیکتاتوره، یه پادشاهه، با نیروها و قدرت‌هایی که داره اجازه نمیده که رسانه‌ها اسرار او رو فاش بکنن. کارهایی رو که اون میکرده بگن. به همین دلیل هم شما میبینید که رسانه‌ها تعطیل میشن، روزنامه‌ها تعطیل میشن، مجله‌ها بسته میشن، مجامع عمومی تعطیل میشه، مساجد تعطیل میشه، هر جا میشه که کسی حرف نزنه. اما اتفاقی که میفته بعد از مرگش همه مینویسن. خیلی چیزها رو شما از زمان شاه نمیدانستی، امروز میدانیم. ما اون موقع نمیدانستیم، امروز میدانیم چه اتفاقی میفتاده. پس اون نامه اعمال بخشیش در همین دنیا هم ظاهر میشه. اما این که ما فکر بکنیم خیلی خوب مهم نیست، ما که دیگه نیستیم، بعد از ما هر چی میخوام برای ما بگن. اما یه مسئله رو اگر در نظر بگیریم تو همین پدیده های طبیعی، مثلا یه درخت، هر درختی این رو میدانیم ریشه هاش زیر زمین به اندازه شاخه هاشه. یعنی دقیقاً اگر زمین رو بکنی روبروی آخرین ریشه، آخرین شاخه، آخرین ریشه است، پیشتر نمیره. هرچی شاخه جلوتر بره ریشه هم از پایین رفته. حالا این رو اگر که برای عمل انسان در نظر بگیری که این اعمالی که سری هستند یک آثار بیرونی دارن و یک شاخه هایی دارن که اگر اونها ریشه باشه و ناپیدا باشه، شاخه ها آثار اون ریشه در زیر زمین رو نشان میدن. حالا با این مثال هایی که هست میشه بزنیم به این نتیجه میرسیم که انبیا خواستن این رو به بشر تفهیم بکنن که دنیا یک پدیده ازلی و ابدی است. یعنی دنیا کلن شاخه های یک ریشه است. یعنی همینطوری که اون ریشه ها ناپیداست، اسمشو بذارید خدا، به اندازه ای گسترده است که این عالم بیکران گسترده است. یعنی شاخه ها به اندازه ریشه ها. پس بیکرانی عالم یعنی بیکرانی خدا. و اگر خدا بی انتهاست، همه چیز عالم بی انتهاست، پایان ناپذیره. و اگر انسان تنها موجودی باشد که به صورت خدا آفریده شده باشه، پس این انسان از همه موجودات عالم پایدارتره و زوال ناپذیرتره. اگر اینطور باشه، این حرکت در اینجا در این دنیا یک مقدم است، چند گام بیشتر نیست، بقیهش عقبه، مهمترش عقبه. مثلا شما میرید درس میخونید، هر چه درس میخونید این درس را به عنوان مقدمه یک کاری میکنید که بعد میخواید انجام بدید. اگر اون کار حتی یک روز طول بکشه و شما 40 سال برای اون یک روز درس خونده باشه، اون یه روز مهمه. برای اون یک روز شما کار کردید، این علم رو یاد گرفتید که در اون یک روز آثارش رو بروز بدید. از این جهت شما میبینید که یه دانشمندی مثلا در فلان نقطه دنیا است، ازش دعوت میکنن، همه امکانات رو براش فراهم میکنن، پول هنگفتی بهش میدن که بیاد مثلا در یه کارخانه، یه فرض بگیرید هواپیماسازی، کشتی سازی، یه کار عمده، یا یه جایی که مثلا سفینه های فضایی رو مثلا در ناسا، اونجا بیاد و 1 ساعت تمام محاسبات مثلا فضایی رو انجام بده و نتیجه 40-50 سال تحقیق و درس خوندنش رو در 30 ثانیه ارائه میده. پس اون 30 ثانیه لازمش این مقدمه بوده. حالا اگر قضیه رو برعکس بکنیم، یعنی بعد از مرگ را یک جهان بیکران تصور بکنیم که هست و پیداست و روشنه و دیدنیست و قابل درکه. اگر برای افرادی دیدنی نباشه، حتما برای یه عده بیشتری قابل درک هست که حداقل محتمل الوقوعه. حداقل اگر اون رو برعکس، یعنی ما یک مقدمه کوتاه رو میریم برای یک مؤخره بسیار وسیع، بسیار وسیع. یعنی مثلا یه تراکتور میسازیم که 50 سال هزاران هزار هکتار زمین رو شخم بزنه و بعض پاشی بکنه و آیش بکنه. پس این احتمال داره که این یه مقدمه ای باشه کوتاه، حد اکثر 100 سال. یعنی انسان مفید 100 سال بتونه کار بکنه، خیلی اگر قوی باشه، اینا ذهنش کار بکنه، حافظش کار بکنه، حرف زدنش اصولی باشه، دچار آلزایمر نشه، به قول ما کل و پتره نگه، از این انسان 100 سال. بچه این مقدمه کوتاهه، خیلی کوتاهه. و لحظه مرگ لحظه تحقق و وقوع قیامت. نه از اونجاست که انسان دیگه نشسته پای اون مونیتور و داره اعمال خودش رو میبینه. حالا ببینید چه توان و قدرتی میخواد که انسان کارهای خودش رو نگاه بکنه. و غالباً یعنی غالب انسان ها، که میگم غالباً یعنی غالب انسان ها اعمالشون خوب نبوده. فرض بگیرید فقط یه مورد رو که قرآن نهی میکنه، این در قیامت ببینه که خودش اصلا به قول مشهور شاخ در میاره. چه همه من غیبت کردم، میلیون ها صفحه غیبت. خود همین عذابه، خود همین که بشینه غیبتاشو بخونه و بعد فرض بگیرید این شما بهش میگید اسپیکر، ما سواد نداریم میگیم بلنگو، بلنگوی این کامپیوتر هم بهش بگید رایانه روشن باشه، بعد اونایی که ازشون غیبت کرده صدای اینو بشنون، اونجا حاضرن صداشون میشنون، این عذاب نیست؟ اگر زمینی باشد که نیست، میخواد دهن باز بکنه و بره، که قرآن هم مثال میزنه که دلش میخواد زمین شکافته بشه و بره توش. بعد این تکرار میشه، یعنی دائم این بلنگو این صدای این رو داره منتقل میکنه و این داره زجر میکشه. یه قسمتی از این در دنیا اتفاق میفته. انبیا اساس رو بر این میگذارن که ایمان بیاورید به چنین قضیه ای و حداقل به خاطر حفظ آبروی خودتون در اونجا که همه میبینن دیگه، همه میبینن، همه عالم میبینه که تو کی هستی، چقدر پلید و چقدر ظالم و ستمگر، حداقل نسبت به خودت، در مورد خودت چرا با خودت این کار کردی، چرا آبروی خودت رو بردی، چرا حرف زدی؟ این است که میگویم اگر انسان معتقد به این پدیده شد، حداقل برای این که اونجا آبروش نره عمل خودش رو درست میکنه. و اگر کسی زیر بار اصلاح عمل خودش در دنیا نرفت و به تخریب اخلاقی خودش و جامعه ادامه داد، این یعنی معتقد به معاد نیست. و چون بعد از هر نبی، سخت گفتنش نه، کسانی که کمترین اعتقاد را به معاد داشتن کسانی بودن که مدعی تبلیغ اون پیامبر بودن، به قول مرحوم حاج آرایم ارباب علما. بعد میگفتن که حالا این از خود منم خیلی شنیدیم، منم بارها شنیده بودم تو بحثایی که داشتم، آی آسد من جواد، اجماع عملی علما ما بر نفی معاد است، حکیمانه. یعنی علما ما اجماع کردن که میگن اجماع یکی از چهار تا چیز دیگه، کتاب، سنت، عقل، اجماع. اگه اینا اتفاق بیفته یعنی یه چیز قابل قبوله. اجماع عملی یعنی عملا در عمل ما میبینیم عمل علماء ما طوریست که معاد رو نفی میکنن، معتقد نیستن که یه روز اینها نتیجه این اعمال خودشون رو خواهند. از دیدگاه من مهمترین عنصر فرهنگی در اندیشه پیامبران طرح این موضوع که بشر اساس حیاتش بعد از دنیاست، اونجا. کسانی هم که تو این راستا آمدن که حالا بهشون بگیم حکمای مسلمان، فقها و علما هم رد نکردن، لفظاً رد نکردن، ولی مرحوم ارباب میگفتن عملاً اجماع عملی علما ما بر نفی معاده، عملاً طوری نشون میدن که اصلا انگار معادی نیست و عمل مهمه. و امروز هم شما میبینید، حداقل در کشور ما میبینید کسانی که داعیه دینداری دارن و لفظاً میگوین قیامت هست و معاد هست، در عمل طوری عمل میکنن، طوری ظلم میکنن، طوری تخریب میکنن، طوری نابود میکنن، طوری به اهلاک حرس و نسل اقدام کردن که اصلاً انگار هیچ نیست. ان هی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا، فقط همین زندگی دنیاست، در همین جا هستیم و میمیریم، تمام میشه. در حالی که میبینید گوش دنیا رو کر کردن از دین. پس یه فریبه، یه فریب بزرگه و این هیچ ارتباط منطقی این تظاهرات، تظاهر به دینداری، عالم بودن، حوزه داشتن، نمیدونم وجوهات گرفتن، اینا من دیگه برای تاریخ دارم میگم، به هیچ وجه نشان از دیندار بودن و پیرو نبی بودن و تبعیت از رسول کردن نداره و اصلا سر سوزن نشانه از اعتقاد به معاد درش نیست. اگر کسی معتقد باشد که به لحظه مردن تمام نامه اعمالش جلوش گذاشته میشه و اون در محضر خداست، اونجا دیگه خداست، اینطوری عمل میکنه. از این جهت این بحثی که الان هست یه بحث بسیار مهمی است، یه بحث حداقل در ساختار فرهنگی اندیشه انبیا مهمترین بحث تلقی میشه، قیامت، و این باید برای ما اساسی ترین عنصر فکری باشد که اعمالم رو بر اساس اون منظم بکنیم. ما هرچه رو مخفی بکنیم، هرچه را به قول ما قایم بکنیم، هرچه را مستور بکنیم، یه روزی ظاهر میشه و بخشش در دنیا، حداقل از این بخش دنیاییش نتیجه بگیریم که بخش آخرتیش عمده تره و مهمتره. اون چیزهایی رو که میترسیدیم مردم بفهمن که ما کی هستیم، اونا فاش میشه. و اینه که قرآن میگه بل الانسان علی نفسه بصیره، من که خودم اینجا میدونم چه کارم، من میدونم، از مردم مخفی میکنن که مردم ندانن، اما وقتی ایمان بیارم، ایمان که این حادثه بزرگ اتفاق میفته و من خواهم دید، دیگه اینطور عمل نمیکنم. پس این رو اهمیت بهش بدیم و اعمالم رو بر اساس این اندیشه ایمانی ها، نه که همینطوری قبول بکنه، ایمان بیاریم به قطعیتش، به حتمی الوقوع بودنش که ان الساعت آتیتون لا ریب فیها، ساعت میاد، هیچ شکی درش نیست، بعد عمل بکنیم. حالا این همه حرف زدم برای اینکه شما این آیه رو بفهمید، آیه 3 عاملتون ناصبه، این بشر کار که میکنه، رنجم میکشه. یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، ای بشر تو رنج میکشی، سمت حرکت هم به سوی پروردگاره، با اون سمت داری میری و داری رنج میکشی، نتیجه رنج خودشو میبینی. اگر در راستای تخریب و تحریف و بطلان و قتل و کشتار و ظلم و بیدادگری حرکت کردی، فهم ملاقیه، اونام رنج داشته، اونام زحمت داشته. اگر در نقطه مقابل، خط مقابل هم حرکت کردی، فهم ملاقیه، میبینیش عاملتون ناصبه، کار میکنه، زحمت و رنج هم میکشه و اونجا نتیجهشو میبینه. عجب، ما اینقدر رنج و زحمت برای دنیا، برای تخریب، برای تحریف، برای باطل بود، نه هیچ اجری برش مترتب نیست؟ یا اینکه این زحمت و رنج نتیجهش جنات این تجری من تحت الانهار شد؟ کدام یک؟ انتخاب کنید. آیات 25 تا 35 الحاقه رو میخونم براتون که این بیاناتی که کردم توی این آیات تقریبا روشنه. و اما من اوتی کتابه به شماله، من از قبلش اونو رها کردم، و اما من اوتی کتابه به یمینه فیقولها امقرؤ کتابیه انی زننت انی ملاق حسابیه. اوناشو الان اینجا نمیخواستم بهش استناد بکنم، یعنی اون کسی که نامه اعمالش دست راستشه اون میگم بر، من فکر کردم اینجا حسابرسیه، نه برای تو حسابرسی نیست، اصلا اون حافظه کامپیوترت پاک پاک، هیچ توش نیست، بر. بعد میگن اونجاش کجاست؟ فی جنت عالیه قطوف و هادانیه، اون میره در یه بهشتی که خیلی پایین سهل الوصوله، تمام میوه هاش در دست رسه. کلو وشربو هنیئن به ما اسلفتم فی الایام الخالیه، حالا بخورید و بیاشامید به گوارایی به سبب آنچه که در روزگاران پیشین شما انجام داده اید. حالا نتیجهش این. اما گروه بعد که عامل و ناسبه بودن، رنج کشیدند، کار کردند در دنیا، اما نامه اعمالشون دست چپشونه. اول چیه؟ اول میگه که یا لیتنی لم اوت کتابیه، ای کاش که این کتاب و نامه اعمال من آورده نمیشد. چند تا کلمه در مجموع این آیات هست، دقت بکنید، ها سکت داره، مثلا این کتابیه تیه گرد نیست، های سکته، اما قاضیه تیه گرده، قاضیتون اون تیه گرده، پس وقتی این آیات رو میخونید دقت بکنید که چند تاش های سکته، من یکی یکی میگم کدوماش های سکته، یکی اینه کتابیه، هی رو برای این آورده که اون کتابی زشت میشه، اون یا چون یای ساکن هست سکون نشون میده به اینها و خودش حرکت پیدا میکنه. ولم ادر ما حسابیه، این ها هم های سکته، ای کاش نمیدانستم که حساب من چیست. اینا همه توی مقدمه گفتم، حالا این تأییدش. یا لیته ها کانت القاضیه، این تای گرده قاضیه، چون این صفت مؤنث برای اون به اصطلاح حساب، ای کاش که این روز محاسبه گذشته بود، رد شده بود. ما اغنا عنی مالیه، این هی باز های سکته، مال من گویا که امروز به درد من نمیخورد و برای من سودی ندارد. چرا اونجا میگه مال من سود نداره؟ چون با این مال مکه رفته، با این مال پیش خودش صدقات داده، زکات داده، با این مال خمس داده، با این مال گفته است که چقدر بدهید برای من نماز بخوانند، با این مال گفته است چقدر بدهید برای من روزه بگیرند، با این مال گفته است که چه بکنید، فلان بکنید. بعد میبینه هیچ نتیجه ای نداشت. اونجا میفهمه که مال براش بیفایده بوده. هلک عنی سلطانیه، اینم های سکته، قدرتی که من داشتم اینجا از دست رفته، هالک است، قدرت بی حاصل بوده. در دنیا چقدر قدرت داشته، فرمان می داده، فرمان روایی می کرده، امیر بوده، پیشوا بوده. اینجا هیچ خبری نیست. خذوه فقلوه، این هیها ضمیره، فرمان میرسد، دستگیرش کنید. آیات خیلی جالبه. خذوه فقلوه، او را به زنجیر بربندید، قل ببندید به او، قلوه. با چی؟ ثم الجحیم سلوه، به صاد لام. سپس در جهنم بیفکنیدش. ثم فی سلسله زرعها سبعون ذراعا فاسلكوه. بعد تو جهنم، اول زنجیر به دست و پاش بستن، انداختنش توی جهنم، حالا میگه با زنجیری که طول آن 70 ذرع است در هم بپیچیدش. که شدیدتر از این میخواد بیان بکنه قرآن؟ تشبیه خیلی روشن است. یعنی دیگه هیچ دست و پایی نمیتونه اونجا بزنی، هیچ فعالیتی نمیتونه بکنه، تمام ذرات وجود تو با این زنجیر بی انتها، عدد 70 عدد بی انتهاست، با این زنجیر ببندیدش. تازه وقت افتاد تو جهنم، برید اونجا ببندیدش. حالا جالب، اونایی که میرن اون تک این رو با زنجیر 70 متری ببندن، نمیسوزن؟ بچه جنسیه. پس ببینو آتش چیه؟ چه عذابی رو داره تعریف میکنه؟ و تو همین جامعه هم نگاه بکنه، این انسان هایی که عملشون صالحه، خیالشون راحته، از این آتشی که برافروخته شده است نمیسوزن، دارن عبور میکنن، زندگیشون رو میکنن، کارشون رو میکنن، هیچ نگرانم نیست. انهو، چرا این کار رو باش میکنن؟ انهو کان لا یؤمن بالله العظیم، این کسی است که به خدای بزرگ ایمان نداشته است. کان لا یؤمن، ماضی استمرار، ایمان نداشته است به خدا. ولا یحض علی طعام المسکین، و بر طعام مسکین تحریض و تشویق نمی کرده است. اگر طعام را در قرآن ببینید، خوراک را ببینید، یه بحثی در سوره بقره کردم که انظر الی طعامک و شرابک لم یتسنه، من میگه انظر الی حمارک، به الاغت نگاه بکن، پوسیده از بین رفته. اونجا بحثش کردن که طعامی که قرآن میگه، یا میگه هو الذی یطعمنی و یسقین، اوست که به من طعام میدهد و مرا سیراب میکند. یعنی پیامبر اینقدر شکم گنده بود که بشینه و بگه خدا به من طعام میده، یا همون رزقی که برای مریم میامد اون طعامه. میگه بر طعام مسکین تحریض نمیکرد. شما امروز ببینید اگر فقر هست، اگر بدبختی هست، اگر فحشا هست از سر فقر، و اگر دروغ هست، و همه ناشی از یک فقر ایمانی است. اینها مسکینه، اینها مستضعفه. ما لکم لا تقاتلون فی سبیل الله والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان الذین یقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها واجعل لنا من لدنک ولیا واجعل لنا من لدنک نصیرا. این وظیفه است. اول ایمان به خدا نداشته، دوم اینکه تشویق به اطعام مسکین نمی کرده است. و مسکین اینها، مسکین کسی است که نفهمه، کسی است که اسیر و گرفتار خرافه شده باشد، و اگر ما اقدام برای روشنگری نکنیم، اقدام برای احیا نکنیم، اقدام برای اطعام نکنیم، ما همینیم. اطعام مسکینی نیست برید یه لقمه غذا دهن یکی بدید، اون میره پیدا میکنه میخوره. اطعام مسکینی که روشنش بکنی، از این مسکنت و بدبختی و درماندگی نجاتش بدی. ما چه کار داریم میکنیم؟ فکر نمیکنیم که در قیامت اینطور جلوی ما گرفته بشه؟ چیکار کردیم؟ ان الذين توفاهم الملائكه ظالمي انفسهم قالوا فيما كنتم. وقتی که فرشتگان ستمگران به خیشتن خیش را میمیرانند، از آنها سوال میکنند کجا بودید؟ قالوا كنا مستضعفين في الارض. ما رو زمین بیچاره بودیم. اینا مسکینه. چه کسی باید اینا رو اطعام بکنه جز کسی که میفهمه؟ ما نشستیم. واقع میگم ما. یعنی من چون مسئولیت دارم که بعد اون سؤالی که از عیسی میشود از من نشه. عیسی تو مردم رو منحرف کردی؟ تو گفتی خدا رو اینطور بپرستن؟ تو اونها رو مشرک کردی؟ خدا تو که با من بودی؟ تا زمانی که من در میان آنها بودم، من آنها را به توحید دعوت کردم، به نبرد و جهاد در راه تو دعوت کردم، تو شاهدی. بعد از مرگ من هم نمیدونم چه اتفاق افتاد، اطلاعی ندارم. من مسئولیت خودم رو ایفا میکنم، هم در گفتن هم در عمل. نه در عمل هم من فروگذار نمیکنم، از هیچ چیز هم نمیترسم. هیچ رادع و مانعی حداقل تا اینجایی که قدرت دارم جلو من رو نمیگیره. من خواهش میکنم اینها رها بکنید، ترس ها رو بریزید. اطعام مسکین اون روز بازخواست داره. چرا مسکین رو اطعام نکردی؟ مگر قرآن من بهترین رزق در روی زمین و در دست شما نبود؟ چرا اطعامش نکردی؟ چرا به دیگران نخوراندید این قرآن رو؟ چرا نشستی؟ روزها داره میره، چه کار داریم میکنیم ما؟ نشستند و گفتند و برخواستند. اون روز بحث قیامت اهمیتش در اینجاست که شما ایمان بیاورید که باید دستتون پر باشه. با یه ذریعه مثقال اونجا پذیرفته نیست. ثم الجحیم سلوه ثم فی سلسله زرعها سبعون ذراعا فاسلكوه انه کان لا یؤمن بالله العظیم و لا یحض علی طعام المسکین. اینا مهمه. و اونهایی که هستن با من بیشتر نزدیکن میبینم من واقعا کم میخوابم، من میترسم بخوابم. تو خوابیدی؟ تو خوابیدی که چی؟ اینها همه مسکین گرسنه، تو رفتی سر گذاشتی و بازم کاری از پیش نمیده. باید اقدام کردن. اساس تفکره به اصطلاح انبیا اینه که ما را متوجه بکنن که این با این خصوصیات و زیر ذره بین گذاشتن کوچکترین عمل متحقق میشه. زمان را از دست ندیم. فلیس له الیوم هاهنا حمیم. امروز که فرا رسیده است دیگر وی را هیچ دوست و یار مهربانی نیست. کسی حمیم دوستیه که دوست آن باشد که گیرد دست دوست در پریشان حالی و درماندگی. این رو بهش میگن حمیم در لغت عربی، یعنی دوستی که خیلی داغه، خیلی پشتوانه است، خیلی مستظهر حمایت میکنه. آیه 41 سوره صاد. ببینید ایوب هم راجع به همون رنج عاملت و ناسبه ها صحبت میکنه. وذکر عبدنا ایوب اذ نادا ربه انی مسنی الشیطان به نصب و عذاب. ای پیامبر بیاد آور ایوب را که از بندگان ما بود. و او ما را ندا داد و گفت که ای پروردگار من، شیطان به من برخورد کرده است با رنج و عذاب. یعنی مرا یه بیماری گرفته. حالا این رنج و عذاب هم ظاهری هست، هم باطنی هست، هم در معنا هست. در حال این کلمه نصب را میخوام بگم ایوب هم جزء کسانی است که عامل و ناصب است. پس برای انبیا هم میاد. در سوره هجر آیات 45 تا 48 ان المتقین فی جنات و عیون. اصلا خود عمل که در حیطه تقوا انجام بگیره خودش هم جنت هم عینه، یعنی چشمش تو خودشه. این آبیاری های قطره ای امروز یه ذره این ترکیب رو با معنا میکنه، یعنی مثل این که اصلا کس آبیاری نمیخواد، عیون اونجا هستند و چشمه ها فلان. خود این عمل اینطوری ساختارش اینه، عمل مبتنی بر تقوا ساختار و ترکیبش جنات و عیونه. یعنی انسان همیشه فکر میکنه که در یک فضای سبز کلمات رو میبری در مفاهیم معنوی، چون ما ظاهر رو میبینیم باید از کلمات به اصطلاح مادی اون مفاهیم معنوی رو استخراج بکنیم. این رو هم یکی از مفاهیم متشابه اینه، یعنی تشبیه معقول به محسوس، یعنی اون چیزی که عقلی است. مثلا سبز، یه سبزی داری، سبز یعنی تراوت، یعنی سرزندگی، یعنی پرنشاط بودن، یعنی فعال بودن، یعنی اهل جهاد و مبارزه بودن، یعنی ننشستن، یعنی دائم در حال پویندگی و رشد بودن، دائم در حال میوه دادن. اینا خصوصیات جنتی است که از من تحت چیز انهار هست، تجدید من تحت الانهار، اینا خصوصیاتشه. پس انسان وقتی میخواهد بگوید که خصوصیت وجودی من اینه، دائم دارم میوه میدم، دائم سرسبزم، دائم پرنشاطم، دائم پویا هستم، دائم پر استعدادم، هیچ وقت خشکی و پژمردگی در باغ عمل من ظاهر نمیشه، هیچ وقت. از این جهت میگه ان المتقین فی جنات و عیون ادخلوها به سلام آمنین. شما هم بیاد، بیا تو، در بازه، داخل شید. اما دو خصوصیت باید داشته باشید، یکی اینکه سلامت باطن داشته باشید، سلامت عمل داشته باشید، صلح طلب باشید، همه چیز دنیا را برای صلح و آرامش و سکون و وقار و مودت و رحمت بخواهید. خصوصیت دارید؟ بیاد تو. اومدید تو؟ آمنید. حالا در امانید. از جنات و اون امنیت میده، آرامش میده. و نزعنا ما فی صدورهم من غل. ببینید چرا؟ ببینید خصوصیت سلامتی که میگه به سلام، ادخلوها به سلام، ما از دلهای اینها هر چه که غل یعنی کدورت باطنی نسبت به هم داشتن برکندیم، دلها نسبت به هم پاک شد. من خواهش میکنم حداقل این جمع، این جمعی که میایید تو این جلسات تفسیر نمونم فرام، اینا این خصوصیت پیدا بکنه، نسبت به هم پاک، سالم، به سلامت، در امان، عاشق هم باشیم. یه وقتی نمیدونم فضا باز میشه که راجع به اصلا خصوصیت عشق در انسان من صحبت بکنم. انسان عاشق کیه؟ و چرا حداقل از دیدگاه من و برخی از حکما و عرفا بالاترین نقطه کمالی حرکت انسان در این مسیر رسیدن به عشق، بالاترین نقطه است. کسی یاد بگیره دوست داشتن. وقتی عاشق شد، عاشق خالق شد، عاشق جمیع ذرات کائنات. وقت عاشق میذاره که یه ذره نابود بشه، نمیذاره جا به جا بشه، میترسه از تکونش بده. نگاهبانشه، محافظشه. بعد این عاشق خودش هم میشه، من خلیفت الله. وقتی عاشق خودش شد، عاشق هم نوع خودش، هم فکر خودش هم هست. اگر شما عاشق اون مسکین نباشی، اقدام به اطعامش نمی کنی. باید اونقدر دوستش داشته باشی که به خاطرش جانت رو بدی. در برابر کسانی که مانعند که این طعام به فکر او، به مغز او، به روح او برسه، قیام بکنی، بیستی. باید کاری نکردی. پس ما این کدورت رو از دلهای اینها برکنده ایم. حالا که برکندیم چی شدن؟ اخوانن، همه برادر شدن. اونجا باز میگه وذکروا نعمت الله علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فأصبحتم بنعمته اخوانا، برادر. این زن هم جز برادری هستن ها، به جهت تقلیب مذکر بر مؤنث یکیشو میاره. برادر شدید، اون وقت ببینید عالم برادری و خواهری نمونه به اصطلاح جسمیش حداقل بگیرید توی مکه. اصلا دیگه اندیشه بد، اندیشه پلید، اندیشه رذیلانه اصلا وجود نداره و نباید داشته باشه. اون باید توسعه پیدا بکنه، باید همه عالم رو بگیره. این سفیدی لباس نشانه از سفیدی قلب و نزعنا ما فی صدورهم من غل. اگر قلب سفید نشه، تو بی خود کردی لباس رو سفید پوشیدی. این نشانه درونه. اگر درون تو از هر ریایی پاک نشده باشد و احساس تو نسبت به مرد و زن یک احساس پاک نباشه، بی خود شما قاطی هم هستید، بی خود کنار هم نماز میخونید، بی خود در یه صف میایستید. باید پاک شده باشه. حالا اینطور شد علا سرور متقابلین. حالاست که روی تخت ها و کرسی ها رو در روی هم میتوانند بنشینند. یعنی به قول ما میتونند تو رو هم نگاه بکنند. شرم‌آور است که انسانی نسبت به انسان دیگر عقده، کینه، حقد داشته باشد و تو روش نگاه بکنه و بهش سلام بکنه. چه نفاق بزرگی است، چقدر رذیلانه است، چقدر پسته. لا یمسهم فیها نسبون، اون نسبی که میگه عاملت و ناسبه، اونجا که رسید دیگه به اون درجه و مقام دیگه هیچ رنجی به اون نمیرسه. پایان رنجه، پایان رنج. و ما هم منها به مخرجین، و هیچ کس هم نمیتونه اونها رو از این حالت خارجشون بکنه. یعنی اگر کسی به نقطه اوج ایمانی رسید، به نقطه اوج ایمانی که عشق رسید، سلام آمنین شد، دلش پاک شد، هیچ کس نمیتونه نزدش بگیره. با هیچ بهایی. به آیات 25 سوره فاطر و 120 سوره توبه هم نگاه بکنید، اضافه بکنید به این مطلب، بذارید تا چند بیت از مثنوی براتون بخونم. این ابیات ادامه داره، امروز تمام نمیشه، ولی در راستای همین بحثی است که داریم، بحث رو روشن‌تر می‌کنه. یوسف حسنی و این عالم چو چاه، دفتر دوم، و یه عنوان داره، عنوان کلی‌تره، فرمودن والی آن مرد را که فلان، و یه عنوان به اصطلاح به قول شما ساب تایتل داره، فل آفا فل تأخیر آفات، یعنی هر چی عقب بندازی و زمانش انجام ندی آفت میگیردش. قبول نداریم؟ میگن خود کرده رو مثل که تدبیر نیست. یوسف حسنی یا این عالم چوچاه، وین رسن صبر است بر امر اله. اون تنابی که تو رو از این چاه میکشه بیرون، صبر کردن و پایداری کردن در برابر امر و فرمان خداوندی است و صبر میکنه. یوسف ها آمد رسن، یوسف ها آمد رسن، در زن دو دست، دو دست رو بزن به تنها. یوسف ها آمد رسن، در زن دو دست، از رسن غافل مشو، بیگه شده است. زمان داره میره، گاه داره بیگاه میشه، محکم بگیر. حمد لله کین رسن آویختند، خدا رو شکر این تناب اومد پایین. حبل الله و اعتصموا به حبل الله جمیعا. حمد لله کین رسن آویختند، فضل و رحمت را به هم آمیختند. حالا بخوام وارد این بحث فضل و رحمت چطوری به هم آمیخته میشه، یه بحث مفصل یادتون باشه یه جه بحث کنه که اول فضل چیه، بعد رحمت چیه، کجا اینها به هم آمیخته میشن. یه مثال فقط براتون بزنم که تو ذهنتون باشه، یادتون نره، تو اون بس دوباره این مثال رو خواهم زد. شما میبینید که مفیدترین بارانها و به اصطلاح پربارترینش رگبارها، مثل کسیه بن من السما، اینطوری وقتی است که دو ابر پربار به هم بخورن، اون وقت هم برق میزنه، هم رعد داره، رعدون و برقون، و هم رگبار شدید. یک شو بگیرید فضل، یه ابر، یک شو بگیرید رحمت، به هم که خورد ببینید چه بارانی میده. حال داشته باشید تو بعد. در رسن زن دست و بیرون رو ز چاه، در رسن زن دست و بیرون رو ز چاه، تا ببینی بارگاه پادشاه. پس میشه، میشه آدم به مقام شهادت و رؤیت برسه، اما با این تناب باید از چاه در بیاد. تا ببینی عالم جان جدید، عالمی بس آشکار و ناپدید. قیامت خیلی آشکاره، خیلی آشکاره، ولی در این دنیا ناپدیده. این جهان نیست، این جهان، این جهان نیست، چون هستان شده. این جهانی که ناپایدار است و رفتنی و تمام شدنی، نه خود عالم و کره زمین ها، ما توش نابود میشیم. پس این جهان مثل این که نیست، یعنی این جهان رفتنی و نابود شده نیست. میگه این جهان نیست چون هستان شده، مثل این که این هست شده، اصلا برای ما همینه، همین رو هستی میبینی. وان جهان هست بس پنهان شده، وان جهان هست بس پنهان شده. اون که اصلی است نمیبینیمش. خاک بر باد است بازی میکند، باد خاک رو این بر اون بر میبره. پس باد اصلیه، خاک دستاویز باده. کجنمایی پرده سازی می کند، خاک همچون آلتی در دست باد، باد را دان عالی و عالی نژاد. باد است که عالی و عالی نژاده. پس این جسم خاک، روح باده. کدوم باد؟ باد عالی نژاد. کجا بود؟ ریح سلیمان. چشم خاکی را به خاک افتد نظر، بادبین چشمی بود نوع دگر. تو خاکا رو میبینی این ور اون ور میشه، اصل باد رو نمیبینی، در حالی که اونه که داره این طرف اون طرف میکنه. اون کسی که ظاهر رو ببینه خاکا رو میبینه، خاک رفت تو چشمه مثلا. باد داره این کار میکنه. اون چشمی که باد بینه یه نوع دیگری است، این نیست. این که برکار است بیکار است و پوست. این که دنیا رو که می‌بینی در کاره، این اصلا بیکاره، این کاره ای نیست، پوسته. وان که پنهان است مغز و اصل اوست، اسب داند اسب را کو هست یا هم سواری داند احوال سوار. که سوارکاره میدونه اون که سوار اون اسب داره میره الان در چه حالتی است. چشم حس اسب است و نور حق سوار. چشم حس اسب است و نور حق سوار. پس باید نور حق بر این دیدگان سوار بشه تا حقیقت رو ببینه. بی سواره اسب خود ناید به کار. نور حق بر نور حس راکب شود، آنگهی جان سوی حق راغب شود. نور حق بر نور حس راکب شود. این نور حسه، تو با این نور بیرونی و با این شبکه و فلان میبینی. یه نور حق باید بر این سوار بشه تا حقیقت رو ببینی. آنگهی جان سوی حق راقب شود، اسب بی راکب چه داند رسم راه. شاه باید تا بداند شاه راه، نور حس را نور حق تزیین بود. نور حس را نور حق تزیین بود، معنی نورون علا نور این بود. نور حس را، خوب دقت بکنید، نور حس را نور حق تزیین بود. زینت و زیور این دیدگان اینه که اون نور حق برش سوار بشه. معنی نورون علا نور این بود، یعنی نور الهی بر این نور حسی سوار بشه، شما حقیقت رو ببینید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.